حرکتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، گربوز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه سه سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، هر جای که هستید امیدواریم در پناه ایزد منان تندرست و سلامت باشید و این روزهای گرم رو با صبوری سپری بکنید و در کنار همدیگه انشالله که اوقات بر شما خوش بگذره. برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد که میدونید با طرح موضوعات حقوقی در خدمتتون هستیم. لطف کنید امروز هم همراه ما باشید. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان که از ساعتهای آغازین روز کارتون رو شروع کردید و در این گرمای طاقت فرسا همچنان دارید به تلاش و فعالیت خودتون ادامه میدید. میدونیم که بیشتر درآمد شما و آنچه که از راه رزق حلال به دست میارید بر سر سفره‌های شما و بین اعضای خانواده شما تقسیم میشه، اما میدونیم که جامعه هم نیاز داره تا در واقع امکانات رفاهی رو برای اعضای خودش فراهم بکنه. دولت‌ها این وظیفه رو دارن و بخشی از وظیفه خودشون رو از طریق مالیات تأمین میکنن. بنابراین در برنامه امروز میخوایم در خصوص مالیات انواع اون صحبت بکنیم و همینطور اختلاف مالیاتی که ممکنه بر سر مالیات املاک و مستغلات پیش بیاد. در برنامه امروز ما رو همراهی کنید و اگر تجربه‌ای دارید، اگر سوالی دارید به ما بگید، بگید که اگر ملکتون به فروش رسیده میدونید که مالیات بر عایدیه سرمایه شامل حالتون میشه، نحوه محاسبه این رو میدونید، از مالیات بر ارث چی میدونید، میدونید در صورت انتقال ملک مالیاتی بر ارزش ملک اعمال میشه، از مالیات برداری چی میدونید؟ همراه ما باشید تا همه اینها رو در همراهی با کارشناس محترم برنامه بررسی کنید. ۳۶۷ این سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونید سوالاتتون رو از این طریق به دست ما برسونید. اگر پیشنهادی هم دارید برای موضوع برنامه‌های آینده از این طریق به دست ما برسونید.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید.
آیا تا حالا با مالیات بر درآمد اجاره ملک خودتون روبرو شدید؟ چه تجربه ای داشتید؟ میدونید چطور میشه مالیات بر عایدی سرمایه رو محاسبه کرد؟ اگر که اختلاف مالیاتی داشته باشید و برای شما اظهارنامه مالیاتی اومده باشه، شما میدونید چه اقداماتی رو باید در صورت بروز اختلاف مالیاتی انجام بدید؟ اگر که در این خصوص با شک و شبهه و موارد این چنینی روبرو هستید، برنامه امروز رو بشنوید، چرا که میخواییم همراه بشیم با خانم فاطمه میر محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مالیاتی که الان روی خط برنامه هستن. خانم میر محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. عذرخواهی میکنم خانم فاطمه میر مهدی، عذرخواهی میکنم. خوب هستید خانم میر مهدی؟
سلامت باشین. از ادب و سلام دارم خدمت مخاطبین محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما اول بریم سراغ این که انواع مالیات چی هست و چطور محاسبه میشه، تا بعد بریم در خصوص پیگیری اختلاف مالیاتی هم توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، اختیار دارین شما. ببینید، از انواع مالیات هایی که ما داریم چند نوع بر اساس قانون مالیات های مستقیم، برای اینکه دوستان آشنا بشن که ببینن کدوم یکی از مالیات ها بهشون اختصاص پیدا میکنه. مهمترین منبع ما قانون مالیات های مستقیم هستش که بله، انواع مالیات ها رو مشخص کرده. مهمترین مالیاتی که دوستان حالا باهاش در ارتباط هستن مالیات مستقیم هستش، یعنی در از مالیاتی که این مالیات مستقیم مستقیما از درآمد یا دارایی افراد گرفته میشه. خب شاید برخی سوال هستش که آیا همه دارایی های ما مشمول مالیات هستش، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستش، که در اینجا ما اصطلاحی داریم به نام مؤدی، یعنی پرداخت کننده و در اصل سازمان مالیاتی. اما انواع مالیات هایی که میتونیم در مورد مالیات مستقیم، یعنی که مالیات بر درآمد هستش، درآمد بر حقوقمون، درآمد بر مشاغل، اجاره، و یک مالیات هم مالیات بر دارایی رو داریم که این دارایی دقیقاً مالیات املاک و مستغلات، خودروهای لوکس و این موارد رو در بر میگیره. اما در تقسیم بندی دیگر ما هم در مقابل مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم رو داریم که امروزه خیلی ها باهاش دست سر و کار دارن. درسته. که این مالیات غیر مستقیم هنگام خرید کالا یا خدمات از مصرف کننده اخذ میشه، یعنی فروشنده اون رو دریافت میکنه و به دولت منتقلش میکنه. از نمونه هاش هم که خیلی متعارف هستش VAT هستش، یعنی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات و گمرکات، و مالیات بر مصرف کالاهای خاص مثل حالا سیگار، بنزین و نوشابه های قندی هستش. باز هم اگر سوالی بود من در خدمتتون هستم. یه تقسیم بندی بر اساس منبع مالیات رو هم ما میتونیم داشته باشیم.
بله. اما مالیات بر املاک و مستغلات که بهش اشاره کردید شامل مالیات بر چی میشه؟ در اجاره میشه؟ درسته مالیات بر سرمایه میشه؟ مالیات بر ارث میشه؟ اینها رو خیلی مختصر فقط توضیح بدید که حالا نحوه محاسبش چطور هست و مؤدیان چطور باید اون رو پرداخت بکنن.
بسیار عالی، خواهش میکنم. دقیقا ما مالیات بر داراییمون یکی در اصل بخواییم تقسیم بندیش داشته باشیم، مالیات بر املاک و مستغلات هستش، بر دارایی مثل خودروهای لوکس هستش، بر دارایی مثل ارث هستش. حالا بخواییم در پس به این موضوع صحبت بکنیم، چون الان فصل اظهارنامه های مالیات املاک و مستغلات هم هستش که این ما هست، میتونیم در مورد مالیات بر املاک و مستغلات بگیم. یکی از انواع مالیات بر املاک و مستغلات مالیات بر اجاره هستش. در اصل در مورد اجاره هایی که حالا منعقد میشه یک سری شرایط خاص خودش رو داره که من حالا تقسیم بندیش انجام میدم که به چه شکلی اینها محاسبه و انجام خواهد شد. از انواع مالیات بر اجاره که میتونیم در اصل بهش اشاره بکنیم، بر اساس اون اطلاعاتی که مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتیشون هستش که حالا بر اساس قوانین چه تا پایان تیر ماه هر سال هستش، ولی امسال تا مرداد ماه تمدید شده. بله. بعد جدای از اون هم ما بر اساس قانون بودجه این مالیات بر اجاره، یعنی شما املاکی رو که اجاره میدید، یک سقف معافیت مالیاتی داره. سقف معافیت مالیاتی برای هر سال طبق قانون بودجه تعیین میشه. مثلا برای سال 1403 750 میلیون ریال بود، برای سال 1404 سقف معافیت مالیاتیش تقریبا 200 میلیون تومان هستش. و در این حین جریمه هایی هم مربوط به اظهارنامه هایی که انجام نمیشه در اصل تعلق میگیره. اما یک سری معافیت
این سقف معافیتی رو که اشاره کردید کل درآمد اجاره در یک سال میشه؟
بله، کل درآمد اجاره.
متراژ رو هم مشخص کرده بودن، اون هم هستش هنوز؟ مثلا گفته بودن
150 متر.
بله بله یه چنین چیزی بود.
بله بله. ببینید در مورد اون ما یک مالیات داریم، مالیات بر دارایی هستش، یعنی که شما اون مالیات بر اجاره متفاوت هستش. مالیات بر اجاره سخت متراژی نداره، یعنی شما اگر یک ملکی دارین، حالا یک ملک مسکونی هستش 50 متر یا 150 متر یا 200 متر فرقی نمیکنه، این مالیات بر اجاره شما اگر این متر اجاره بدین اون مالیات محاسبه میشه و اخذ میشه. اما یک مالیات بر دارایی هم ما داریم، مثلا مالیات بر املاک مسکونی خالی هستش که اون سخت متراژی که گفتین برای اون مالیات هستش که برای تهران حالا تا سقف 200 متر و برای شهرستان تا 150 متر این لحاظ خواهد شد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما حالا در طول برنامه خانم میر مهدی پرسش های شنوندگان عزیزمون رو دریافت میکنیم، از طریق پیامک با شما در میون میگذاریم و پاسخ های شما رو خواهیم شنید. همچنان همراه ما باشید. از شنوندگان عزیز هم خواهش میکنم اگر سوالی دارن در خصوص مالیات بر املاک و مستغلات و انواع دیگر مالیات از طریق راه های ارتباطی بپرسن. اگر در خصوص مالیاتی که براشون رسیده، ابلاغیه‌ای که اومده، با در واقع شک و شبهه روبرو هستن، اعتراض دارن به این موضوع، میتونن پرسشاشون رو مطرح بکنن تا کارشناس مالیاتی برنامه خانم فاطمه میرمهدی پاسخ بدن. راه‌های ارتباط با ما، یکی سامانه پیامکی 30367. ببینم چه سوال‌هایی دارید درباره انواع مالیات.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسیم. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. موضوع امروز انواع مالیات هست، مالیات بر املاک و مستغلات و همینطور اختلافهای مالیاتی که در خدمت خانم فاطمه میرمهدی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مالیاتی برنامه هستیم. خانم میرمهدی، اولین پرسشی که از طریق پیامک به دست ما رسیده، گفتن که سلام، ملک موروثی مزایده‌ای ما به ارزش 7 میلیارد تومان به فروش رفت. مالیات بر ارث چقدر ازش کسر میشه؟ وراث فرزندان هستن و متوفا هم سال 1402 به رحمت خدا رفته. از اونجایی که ملک مذکور در حاشیه شهر هست، آیا بر محاسبه و تعیین مالیات اون تأثیری داره یا خیر؟
بسیار عالی. خواهش میکنم. اول از همه زمان تعلق مالیات بر ارث از تاریخ فوت متوفا محاسبه میشه و وراثا موظف هستن حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فوت اظهارنامه مالیات بر ارث رو تسلیم سازمان امور مالیاتی بکنن. احتمالاً این دوست عزیزمون که به این شکل گفتن، قبل از اینکه بره مزایده اون کار رو انجام ندادن، یعنی اون اظهارنامه رو ظرف یک سال ارسال نکردن. اگر دوستان رو در نظر داشته باشن که ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفا اظهارنامه مالیات بر ارث رو تسلیم بکنیم، میشیم از معافیت‌های مالیاتی همینجا و یه سری موارد استفاده بکنیم، یعنی در از کسب بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول و اون مواردی که خود قانون مالیات‌ها مشخص کرده. اما نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث ملک طبق اون وراثی که وجود داره، طبقه بندی که انجام میشه متفاوت هستش. یعنی ما انواع طبقات رو داریم، طبقه اول که شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان هستن، اگر از این طبقه وراثی باشن که طبق طبقه اول محاسبه میشه. اما طبقه دوم خواهر، برادر، اجداد و نوه ها هستن که اگر در طبقه اول وراثی وجود نداشته باشه به طبقه دوم میرسه و نرخ اون باز افزایش پیدا میکنه و طبقه سوم هم سایر بستگان مثل عمو، عمه، دایی و خاله و غیره هستن که نرخ مالیات برای طبقات بالاتر بیشتره، یعنی طبقات اول، دوم و به این نحو که هستش، یعنی طبقات دوم و سوم. حالا این نرخ به چه شکلی محاسبه میشه؟ که گفتن در حومه شهر هفت جایی هستش، بله اینها تاثیر داره، بخاطر اینکه طبق اصلاحیه سال 1395 برای مورد طبقه اول 7.5% ارزش معاملاتی ملک تعیین شده. این ارزش معاملاتی رو خود سازمان مالیاتی تعیین میکنه بر اساس اینکه موقعیت جغرافیایی ملک، نوع ملک حالا تجاری مسکونی به چه نحوی هستش، از نظر ساخت و سازه‌ای که داره، نوساز هستش، چند سازها و قدمتی که داره، همه اینها اون ارزش روی ارزش معاملاتی ملک تاثیر میذاره.
الان خانم میرمهدی، اداره دارایی کاری نداره به این 7 میلیاردی که فروش رفته، یک قیمت دیگه ای رو تعیین میکنه، قیمت کارشناسیشون متفاوته یا بر اساس همین 7 میلیارد هست؟
نه، اداره مالیات دقیقا خودش میاد این ملک رو بر اساس اون ارزیابی که یک ارزش در اصل معاملاتی بهش میگن، ارزش منطقه‌ای هستش که ما حتی طبق همون ارزش منطقه‌ای هستش که مالیات هامون محاسبه میشه، مالیات اجارهمون محاسبه میشه، مالیات بر ارث محاسبه میشه و حتی حالا هزینه های دادگستری هم که وقتی ما طرح دعوا میکنیم، مثلا یک ملک رو میخوایم هزینه دادگستریش رو محاسبه کنیم، طبق اون ارزش معاملاتی که خود سازمان و قوه قضاییه تعیین کرده انجام میشه. اینجا هم اصلا اون 7 میلیارد نیست، شاید این ملک از نظر قانون مالیات ها ارزش معاملاتیش 1 میلیارد باشه، یعنی طبق اون 1 میلیارد محاسبه میکنه، یا 500 میلیون تومان باشه. اون ارزش معاملاتی تقریبا 13 برابر کمتر از ارزش واقعی ملک هستش.
درسته.
و طبق اون اگر ورود طبقه اول باشن 7.5% ارزش معاملاتی ملک، اگر ورود طبقه دوم باشن 15%، اگر ورود طبقه سوم باشن 30% ارزش معاملاتی ملک محاسبه میشه به عنوان مالیات بر ارث، اخذ میشه و مابقی به ورود طبق سهم ارثشون تخصیم خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم، پاسختون واقعا کامل بود. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که مالیات بر املاک و مستغلات موضوع امروز برنامه روی خط باشید هست و اگر اختلاف مالیاتی هم موضوع در واقع پرسش های شما هست، میتونید از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسونید که 3036-37 این سامانه پیامکی ماست. خانم میرمهدی، شنوندگی عزیزمون به شماره 913-38-36 گفتن زمینی رو اجاره دادم سالی 36 میلیون. برام مالیات اومده 11 میلیون. آیا درسته؟ اصلا چند درصد باید حساب بکنه؟
به صورتی که مالیات بر اجارهشون رو میخواد محاسبه کنن؟
بله.
خب همینطور که گفتین دقیقا مالیات بر اجاره بر اساس اون مواردی که مطرح کردین ارزش معاملاتی ملک گفتیم. دیگه وقتی هستش که ببین دقیقا واسه مالیات بر اجاره هم شبیه هم مالیات بر ارث گفتیم یک ارزش معاملاتی براش در نظر میگیره این سازمان مالیاتی. بر فرض مثال مثلا زمین شما رو یا حالا ملک شما رو در فلان نقطه ای حالا از منطقه‌ای که هستش، بر فرض اداره مالیات میگه من اجاره این رو در سال 10 میلیون تومان یا 10 میلیارد تومان فرق نمی‌کنه، بر اساس اون جدولی که خودشون دارن این رو من تعیین می‌کنم. حالا شما اگر کمتر از این هم اجاره داده باشین، باید طبق این تعرفه‌ای که اداره مالیات گفته شما مالیات پرداخت بکنید. اگر بیشتر از اون اجاره داده باشین و دقیقاً شما تو قرارداد اجاره اومده باشه، باید مابه و تفاوت اون رو هم پرداخت بکنید. حالا ایشون میگن 36 میلیون تومان اینجا اومدن اجاره پرداخت کردن، درسته؟ بر اساس اون حق اجاره‌ای که داشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در برنامه روی خط باشید.
اگر کسی پدرش فوت کنه، انحصارورثی کردیم، مالیاتشو دادیم، حالا میخوان هر کی سهم خودشو وارد املاک اسناد کنه. اگه یکی از ورث این کارو نکنه، نتیجه عواقب شامل دیگرانم میشه یا نه؟
سپاسگزارم از شنونده عزیزمون. خانم میرمهدی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در خصوص هر موضوعی که داشتم صحبت میکردم، تحت محاسبه مالیات بر اجاره ها به این نحو هستش که اون یک فرمولی داره که این دوست عزیزمون هم میتونن از این فرمول استفاده بکنن، ببینن آیا مالیاتشون درست محاسبه شده و اگر که محاسبه نشده اعتراض خودشون رو ثبت بکنن. درآمد ناخالص اجاره سالانه، یعنی اجاره ماهانه ضرب در 12 ماه به اضافه 18% یعنی مبلغ رهن ضرب در 18% میشه. این درآمد ناخالص اجاره از نظر سازمان مالیاتی محاسبه میشه. بعد درآمد مشمول مالیات چجوری هستش؟ میان اون درآمد ناخالص رو ضرب در اون 25% هزینه استهلاک میکنن. یعنی من اگر در سال بر فرض مثال تا 50 میلیون تومان مثلا ما اجاره دریافت میکردم، 25% این رو دوباره کسر میکنن به خاطر هزینه های استهلاک و اون میان درآمد مشمول مالیات رو محاسبه میکنن. بعد از اون یک معافیت مالیاتی هم ما داریم برای درآمد بر اجاره. مثلا در سال 1400 چه معافیت مالیاتی تا 200 میلیون تومان هست. به خاطر همین هم میاد اون 200 میلیون تومان و مبلغ را هم از اون درآمد کم میکنن، یعنی درآمد مالیات بر اجاره. اگر درآمد شما کمتر از این باشه که معافیت کامل دارید، اما اگر نه که طبق یک نرخ پلکانی مالیات شما محاسبه میشه. به چه شکل؟ تا 50 میلیون تومان 15%، از 50 تا 100 میلیون تومان 20%، و بالاتر از 100 میلیون تومان هم 25% مالیات بر اجاره رو بایستی پرداخت بکنید. این دوست عزیزی که به این شکل فهمیدن، من فکر میکنم ایسای محاسباتش رو میتونن انجام بدن و با خود ممیز صحبت بکنن. شاید حالا موارد دیگه ای هم لحاظ شده باشه که اونها رو هم بعد مد نظر قرار بدن.
بله. و تلفنی که شنیدیم چی پاسخش چی هست؟
برای ایشون که گفتن 36 میلیون تومان؟
نه نه، تلفنی که این شنونده عزیز گفته بودن که در واقع تقسیم شده سهم براس، و حالا اگر که هر یک از براس سهم خودشون رو بخوان ثبت بکنن، یکی از براس این کار رو انجام نده، عواقبش شامل بقیه هم میشه یا خیر؟
من این صدای دوستمون رو نشنیدم. هم تاجری فهم مالیات اولی که برخصوص ارث بود رو که فرمودین به چه نحوی بود که از طریق مزایده رفته بود. این دومین دوستمون رو موضوعش رو اگر لطف کنیم بگیم من سپاسگزار میشم.
بله، این شنونده عزیز گفته بودن که در واقع ملکی از طریق ارثی بهشون رسیده، بین اعضا تقسیم شده و حالا هر یک از اعضا سهم خودش رو گرفته، مالیات بر ارث هم پرداخت شده. گفته بودن آیا اگر یکی از وراث سهم خودش رو ثبت نکنه، آیا عواقبش در گریبانگیر بقیه وراث هم خواهد شد یا خیر؟
اما اگر منظورشون فکرم سوالشون هستش که سهمشون رو از چه لحاظ ثبت نکنن، از لحاظ مالیات بر ارث ثبت نکنن، چون مالیات بر ارث یک نفر از دوستان که یعنی از وراث نمیرن برایش، اداره مالیات کاری نداره، همون یک نفر کفایت میکنه و یک در از اظهارنامه مالیات بر ارث صادر میشه. حالا اون شخصی که شما یا برین از بقیه پولش رو بگیرین پرداخت بکنین، یعنی به صورت تقسیم و حالا تقسیم بندی بکنه بین وراث، بگه اینقدر به این شکل هستش، نیست. روی یک ملک هستش مالیات بر ارثش محاسبه میشه، مثلا برفرض میشه 100 میلیون تومان، ما بگیم 5 تا از وراث هم هستن، به این شکل نیست که بگیم برای هر کدوم از وراث این مبلغ هستش. اداره مالیات میگن باید یک نفر یا در کل یک جا این پرداخت بشه تا من به شما اظهار فرم نوبر رو به شما بدم که این تصویر مالیاتیش انجام شده باشه. حالا اینکه گفتن یکی از وراث سهم خودش رو ثبت نکرده باشه، من
احتمالاً شاید منظورشون همین بوده. بسیار خوب، بریم باز هم پیامک بخونیم. 915-1520 گفتن محبت کنید بفرمایید برای یک ملک اجاره‌ای که دو نفر موجر داره باید چند تا اظهارنامه داده بشه؟
دو نفر موجر هستن؟
بله.
برای ملک اجاره‌ای که حالا دو نفر موجر هستن، ببینید یعنی در اصل برای هر کدوم از موجرین باید اظهارنامه خودشون را تنظیم بکنن، چون حتی ما ملک ورثه‌ای هم الان داشته باشیم که مثلا برای 3 نفر از وراث باشن این ملک رو به اجاره بدن، هر کدوم از دوستان بایستی اظهارنامه خودشون رو تنظیم بکنن، چون به خاطر اینکه شرایط اون مالیات و معافیت برای هر شخصی ممکنه کاملا متفاوت باشه.
بسیار خوب. 912-11-85 گفتن فرزند بالای 18 سالمون در آپارتمان دیگه خودمون زندگی میکنه، آیا نیاز به اجاره نامه و پرداخت مالیات بر اجاره داره؟
نه، این معاف از مالیات خواهد بود. اگر که شما بر اساس اون فرمول و قوانین سازمان مالیاتی که یک سری معافیت ها رو برای مالیات بر املاک و مستغلات لحاظ کرده، یکی از مواردش همین ملکی هستش که اگر که معافیت هایی که وجود داره اجاره به خانواده، یعنی به افراد خانواده، یعنی املاک سازمانی و ملکی که در تصرف والدین یا افراد تحت تکفل قرار دارن، اینها معافیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود و احتیاج به مالیات نداره.
بسیار خوب. 915-3299 گفتن که مالک سهام عمده شرکت کارخانه‌ای که به نام خودش هست رو در اختیار شرکت قرار داده و بابت پروانه بهره برداری اجاره نامه مبلغ کم هم بسته شده. حالا دارایی میگه باید بر اساس اجاره‌ای که ما مشخص میکنیم مالیات بر اجاره بدید. وقتی شرکت و کارخانه برای یک نفره، چرا اینجور میکنن؟ آیا آقایون اشتباه محاسبه میکنن؟
بسیار عالی. فکر میکنم این سوال رو من در بحث قبلی هم جواب دادم که گفتم که ما سازمان مالیاتی در اصل میان یه کلن کاری که انجام میدن ارزش معاملاتی ملک رو در نظر میگیرن و طبق اون هم طبق تعرفه های خودشون یک مالیات یک اجاره متعارفی رو تعیین میکنن. حالا همونطور که گفتم اگر دوستانمون کمتر از اون اجارهی که سازمان مالیاتی مقرر کرده اون ملک رو اجاره بدن یا اجاره نامه تنظیم بکنن این رو سازمان معتبر نمیدونه و مالیات بر اجاره رو طبق اون چیزی که خود قانون و سازمان مشخص کرده در اصل اخذ خواهد کرد. به خاطر اینکه حالا قبلا به این شکل بود که میگفتن اگر که چون قانون قبل به این نحو بود که شما ودیعه رو حساب نمی‌کردن و به خاطر همین هم خب دوستان میومدن اجاره نامه هایی رو تنظیم می‌کردن، حالا به صورت سوری بود و فقط ملک در ودیعه بود، یعنی رهن کامل و رهن کامل ها از طبق قانون مالیاتی نداشت. پس در نتیجه ما نباید هیچ مالیات بر اجاره عقد میکردیم، در صورتی که چنین چیزی نبود. ولی بعد قانون اصلاح شد و برای اینکه جلوگیری بشه از این سوء استفاده ها یک مبلغ ثابتی و مشخصی رو قانون مالیات مشخص کرده، اگر بیشتر از اون شما اجاره بدین که ما با تفاوتش باید پرداخت بکنید، کمتر از اون هم شما داده باشید، بایستی نرخ مصوبی که سازمان مالیاتی تعیین کرده رو به عنوان اجاره پرداخت بکنید.
عنوان مالیات.
بله، به عنوان مالیات.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، داریم درباره انواع مالیات، مالیات املاک، مستغلات، ارث، خودرو و موارد این چنینی صحبت میکنیم.
یک آپارتمان برای سال اول هم دو دوم چهاردم با برادرم شریکیم اجاره دادیم، پس این مالیات اجاره چطوری محاسبه میشه؟
بله خانم امیر مهدی، تلفنی شنونده عزیز رو شنیدید؟
خب اینو میخوان اجاره دادن؟
بله بله اجاره دادن.
آها درسته. خب اگر به این شکل هسته، چون که آپارتمان رو 175 متر آپارتمان هست، دو دانگ و چهار دانگ هستش.
بله.
خب چون اینا به مسترش در اینجا واسه اظهارنامه املاک مستغلاتش برای اجاره همونطور که گفتم باید دو تا اظهارنامه رد بشه، یعنی تنظیم بشه و بر اساس اون سهمی که دارن، یعنی طبق اون اسناد مالکیتی که وجود داره، اون اجاره که هستش به نسبت دو و چهار محاسبه میشه و مالیتش رو هم طبق همون بایستی محاسبه بکنن.
بله. 917-10-86 گفتن برای خودروی من مالیات خودروهای لوکس اومده به قیمت 3,700,000، در حالی که قیمت روز ماشین من حد اکثر 2,300,000 هست، باید چی کار بکنه؟
برای چیز، یعنی بیشتر از اون نرخی که خود سازمان مالیاتی محاسبه کرده برای شما مالیات عقد شده؟
در واقع اعتراض دارم به نحوه محاسبه سازمان مالیاتی.
بسیاری. خب
میگم باید کمتر از این باشه.
بسیاری. ببینی خودروهایی با ارزش بیش از 3 میلیارد تا مشمول مالیات بر مازاد ارزش هستن. حالا ایشون میگن که کلن در سال 1402 بود، 1403 هم که حالا این برای چه سالی بوده؟ برای 3.5 میلیارد تومان بود و 1404 هم بیش از 5 میلیارد تومان که این مبلغ نرخ مالیاتشون هم مشخصه. حالا اینا یه مهلت
فکر میکنم که در واقع میگن که قیمت ماشین رو 3,700,000 محاسبه کردن در حالی که قیمت خودرویشون 2,300,000 هست. حالا بر اساس اون این اختلاف مالیات بهشون تعلق گرفته.
آها بسیار. اگر به این مورد اعتراض دارن که خب دقیقاً بر اساس قیمتی که هستش، اولین کاری که انجام میشه راههای اعتراضش اینه که اعتراض برگه تشخیص مالیات هستش. حتما برای این موضوع یک برگه تشخیصی برای ایشون صادر شده که در وهله اول بایستی این اعتراض رو ثبت بکنن. در مرحله بعدی شما میتونن پس از اعتراض و در اداره مالیاتی صادر کننده برگه تشخیصشون مراجعه بکنن. این مرحله میتونن با ارائه مدارک، حالا مثل اون یک تامین دلیل انجام بدن توسط یک کارشناس رسمی دادگستری بر اساس قیمت خودرو که کاملا هم قانونی هستش و مدارک دیگه‌ای که دارن، حالا اگر فاکتور خرید دارن و موارد دیگه‌ای که دارن، برن با خود سازمان مالیاتی به یک توافق برسن در خصوص این موضوع. اگر توافق نشود، پرونده به هیئت بدوی میره و میتونن در اونجا دفاع خودشون رو انجام بدن. یک مرجع 3 نفره هستش که به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
خانم میر مهدی خیلی کوتاه گفتن اگر مالیات بر ارث رو اظهارنامه نگیرم تا یک سال چی میشه؟
اگر که تا یک سال اظهارنامه نگیرن مشکل نداره، از سال بعدش میتونن انجام بدن، ولی از معافیت های مالیاتی که برای اون یک سال، یعنی اگر هزینه های بله. قابل قبول وجود داشته باشه
نمیتونن برخوردار بشن.
بله بسیار خوب،
خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با برنامه ما. خانم فاطمه میرمهدی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مالیاتی، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که در این برنامه و در این هفته با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند